عبد ما له غير الولاي. آل طه أهل صدق وصفاء.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور گفت ملت ایران از قاتلان سردار سلیمانی دست نمی کشد. حجت الاسلام بر مسلمین روحانی در نشست امروز هیئت دولت افزود شهادت شهید سلیمانی انتقام از جمهوری اسلامی بود، اما ملت ایران از قاتلان سردار سلیمانی دست نمی کشد. وی با اشاره به شجاعت و درایت کم نظیر این شهید بزرگوار تاکید کرد شهید سلیمانی یک افتخار ملی برای ایران و ملت‌های منطقه است.
شهید سلیمانی قهرمان ملی است، یه افتخار برای کل ملت ایران، برای ملت‌های منطقه، برای مسلمان‌های انقلابی. حالا اونا البته خواستند قهرمان ملی رو از ما بگیرند، اما به نظر من اشتباه کردند. این قهرمان ملی ما شد قهرمان ابدی. برای همیشه در تاریخ ما شهید سلیمانی یکی از قهرمانان بزرگ تاریخی ما هست. حالا چه در دفاع مقدس که شبانه روز تلاش میکرد، بعدش در امنیت منطقه شرق، منطقه مرزها، بعدش هم که آمد برای مسائل منطقه و کمک به ملتهای مسلمان در این منطقه، واقعا شبانه روز تلاش میکرد.
استاندار کرمان از دوستداران و دلدادگان سردار دلها خواست تا در سالگرد شهادت سردار سلیمانی به این استان سفر نکنند. آقای زینی‌بند تاکید کرد با هماهنگی سپاه استان کرمان برنامه‌هایی با عنوان هفته مقاومت تدوین شده که مردم می‌توانند این برنامه‌ها را در فضای مجازی دنبال کنند.
خب هم وضعیت استان کرمان هم وضعیت کشور به حالت نسبتاً ثباتی رسیده و البته شکننده. همه شهرهای کشور مراسمات آیینی، مذهبی، تجمعات ممنوع اعلام شده. ما خیلی علاقمند بودیم که همه مردم دلداده این بودن که در اولین سالگرد شهید سلیمانی این مراسم رو با شکوه و شبیه به اون بدرقه و تشییع جنازه تاریخی انجام بدن، ولی خب این محدودیت وجود داره. قطعاً هم روح این شهید بزرگوار راضی نیست به تجمعی که ممکنه باعث گسترش مجدد بیماری ولو در بین تعداد معدودی از مردم بشه. و هم خانواده شهید، من خودم شخصاً صحبت کردم، اونها هم تأکیدشون این بود که ما هر گونه تصمیم گیری رو به ستاد ملی کرونا واگذار کنیم. ستاد ملی و قرارگاه هم کاملاً ممنوع کردن. بنابراین در این استان الان هیچ گونه پذیرشی برای مسافر یا زائر وجود نداره. دوستان ما زحمت کشیدند، برنامه‌هایی رو تحت هفته مقاومت تعریف کردند. ما با مسئولین برنامه و فرماندهی محترم سپاه استان صحبت کردیم که این برنامه‌ها رو کاملاً در قالب فضای مجازی برگزار کنن. مردم همه الحمدلله الان دسترسی به فضای مجازی دارن، حساسیت هم دارن نسبت به سالگرد شهادت شهید سلیمانی و قطعا استفاده میکنن.
آیین اختتامیه نخستین یادواره نشانه سلیمانی امروز در موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی تهران برگزار میشود. آقای سوهانی دبیر این یادواره گفت
این جشنواره 14 ساختار رادیویی رو شامل میشد در دو بخش. در بخش حرفه‌ای نمایش‌های تک قسمتی، نمایش‌های کوتاه، مستند نمایشی، روایتگری، مستند پورتره، برنامه‌های ترکیبی، فیچر، گزارش خبری و UGC رو شامل میشد که جزء قالب‌ها و ژانرهای حرفه‌ای تولید آثار رادیویی هستند. و در حوزه مردمی هم نمایش‌های کوتاه، نمایشنامه‌نویسی، ساختار آزاد و قطعه موسیقی و روایتگری که خب استقبال بسیار گسترده‌ای شد از این جشنواره. آثار بسیار زیادی رسید، 391 اثر در مجموع به دبیرخانه رسید و جالب اینجاست که بخش مردمی خصوصا قالب ساختار آزاد بیشترین شرکت کننده رو داشتیم. داوری‌ها انجام شد، آثار برگزیده انتخاب شد و انشالله امروز در آیین اختتامیه 15 نشان سلیمانی، 24 لوح تقدیر و 2 دیپلم افتخار به 26 نفر از برگزیدگان اهدا خواهد شد.
ادامه خبرها. جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر دیروز با حضور سران قوا برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به پیشرفت‌های بزرگ و شگرف کشورمان در حوزه فناوری نانو، آن را حرکتی غرورآفرین خواند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تحریم مراکز علمی و آموزشی از جمله جامعة المصطفى را محکوم کرد و از جوامع و مراکز علمی جهان خواست تا چنین اقداماتی را محکوم کنند. حجت الاسلام عاملی گفت تحریم جامعة المصطفى در حالی انجام شد که این دانشگاه هیچ نوع فعالیت غیر آموزشی ندارد.
جای تأسف داره که به جای اینکه مراکز تولید خشونت و به اصطلاح گروه های محارب رو تحریم بکنن مثل گروه های داعشی، میان یک دانشگاه مهمی مثل دانشگاه جامعة المصطفى رو تحریم میکنن که کار این دانشگاه اصولا در سطح جهانی تأسیس مراکز آموزشی هست در علوم و معارف دینی و هیچ نوع فعالیت غیر آموزشی جامعة المصطفى نداره. اینه که واقعا این نوع تحریم ها رو محکوم میکنیم و امیدواریم که یه مقداری ظرفیت جهانی اعتراض بکنه به این نوع تحریم های علمی که معمولا اگر هر جایی رو تحریم میکردن مراکز علمی رو ازش پرهیز داشتن.
استقبال ایران و عراق از آغاز مجدد سفرهای زیارتی. در دیدار سفیر عراق در تهران با نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، طرفین از آغاز مجدد سفرهای زیارتی استقبال کردند. حجت الاسلام و المسلمین نواب در این دیدار با اشاره به همکاری خوب دو کشور در حوزه زیارت و تردد زائران ایرانی و عراقی ابراز امیدواری کرد با مهار ویروس کرونا زمینه سفرهای زائران ایرانی به اعتاب مقدسه در عراق فراهم شود. در این دیدار سفیر عراق در ایران نیز آمادگی خود را برای صدور روادید جهت کاروان‌های زیارتی که در آینده در قالب سازمان حج و زیارت برای سفر به عراق ساماندهی خواهند شد اعلام کرد.
حسرت زیارت اعتاب مقدسه و حرم آقا سید الشهدا علیه السلام با شیوع کرونا دارد یک ساله می شود.
محب پیرو اونها هست. بعضی نعمت ها وقتی از دست میرن قدرشون دونسته میشه.
امروز یعنی عشق، یعنی زندگی.
هفته گذشته خبری مبنی بر بازگشایی برخی مرزها از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی امیدها را در قلب عاشقان زیارت عتبات زنده کرد. اما آقای طرفو مدیر کل حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با رادیو معارف تاکید کرد این بازگشایی ها صرفاً برای تردد محلی و فعالیت های تجاری است.
بیشتر جنبه تجاری داره این افرادی که میرن یا برای کار میرن.
مثلا بازارچه های مرزی مثلا.
بله بله همینطوره. معمولا محلی هم هست. زیارتی یا در واقع سفر کاروان ها مطرح نیست. نخیر.
معاون عتبات سازمان حج و زیارت هم در این باره گفت امکان حضور کاروان ها در عراق وجود ندارد. آقای رحمانی درباره سفر هموطنان به عتبات هم اظهار امیدواری کرد.
ما منتظریم آمارها انشاءالله که به زیر شاید 100 نفر برسه بتونیم که مسیر رو باز کنیم و تصمیم نهایی ستاد مدیر کرونا خواهد گرفت. سفارت عراق هم کاملا آمادگی این رو داره که انشاءالله ویزا صادر کنه.
آقای پولارک مسئول هماهنگ کننده ستادهای بازسازی عتبات عالیات هم اظهار داشت با تمهیداتی که دولت عراق در نظر گرفته امیدواریم هموطنان بتوانند در آینده نزدیک به عتبات عالیات مشرف شوند.
دولت عراق برای اعتاب مقدسی یک تصمیمات قائل شده با یک شرایط خاص تو ایام کرونایی بتونن زیارت زائرین ادامه پیدا بکنه. حتی سقف و محدودیت گذاشته و حرم ها هم این رو رعایت میکنم، دارم برنامه‌ریزی میکنم و صحنه بندی میکنم کار رو شروع بکنم. امیدواریم که صحنه خوبی به دوستان ما در سازمان عزیز زیارت بدن، بتونن زائرین با شرایط خاص خودشون رو اعزام بکنن.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اول تا ششم بهمن برگزار می شود. ناشران متقاضی حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران می توانند از امروز تا 14 دی با مراجعه به سامانه کتاب .ir ثبت نام کنند. علاقمندان برای اطلاع از نحوه ثبت نام ناشران، بنه نمایشگاه، سرویس های ارسال کتاب و سامانه فروش کتاب می توانند با سامانه پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب به شماره 021-912-098-98 تماس بگیرند. ساترا انتشار فیلم تفرق افکنانه انگلیسی را ممنوع اعلام کرد. به دنبال انتشار تبلیغ فیلم تفرق افکنانه انگلیسی که بر اختلاف افکنی میان مسلمانان تمرکز کرده، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا انتشار آن را در رسانه‌های داخلی ممنوع اعلام کرد. فیلم بانوی بهشت روایت جلی از واقعی قدیر و شهادت حضرت صدیقه کبراست. نویسنده این فیلم یاسر الحبیب روحانی ساکن لندن و هدف از این روایت سازی تفرق افکنی میان شیعه و سنی است. رئیس سازمان بسیج سازندگی از فعالیت 42,000 گروه جهادی در کشور خبر داد. سردار زهرایی افسود تاکنون 42,000 گروه جهادی با حضور افراد علاقمند و جوانان انقلابی تشکیل شده است که فعالانه در حال خدمت رسانی مناسب به محرومان مناطق مختلف کشور هستند. وی با اشاره به اینکه این تشکل انقلابی ریشه دارترین نهاد مردمی در کشور است گفت مردم از خدمات ارزشمند بسیج سازندگی در عرصه های مختلف به ویژه مقابله با کرونا و بحران سیل استفاده کردند. نشان افتخاری فداکاری ارتش به شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تعلق گرفت. نشان فداکاری بالاترین نشان داخلی ارتش است که در سال 99 به پاس رشادت 1184 دانشجوی شهید دانشگاه افسری امام علی به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است. این نشان به پاس ایثار و فداکاری سردار حاج قاسم سلیمانی از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت افتخاری به ایشان تعلق گرفت. دومین همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه اسفند ماه در قم برگزار می شود. این همایش به همت دانشگاه قم و همکاری برخی نهادهای علمی و پژوهشی 26 و 27 اسفند برگزار خواهد شد. آقای فضائلی دبیر علمی همایش درباره اهداف برگزاری این همایش گفت:
ارتقای جایگاه حقوق بین الملل در کشور است. دومین هدف تبیین نگاه ایرانی به حقوق بین‌المللی هست که در این صورت به میزانی که بتونه در عرصه بین‌المللی تأثیر گذارتر باشه طبیعتاً میتواند در راستای مسائل کشور خودش و منافع ملی کشور خودش در واقع مؤثرتر عمل بکنه. و سومین هدفی که میتوان ذکر کرد برای برگزاری این همایش‌ها بحث بررسی مسائل کشور خودمون که جنبه حقوق بین‌المللی داره. اولین همایشی که در واقع از این سلسله همایش‌ها برگزار شد در سال 1395 بود که به همدلله در بانک تجربه نخست ما بود در این زمینه از موفقیت نسبی قابل توجه برخوردار بود. به خواست خدا امسال موفق شدیم که به همت دوستانی که داشتیم و همکاران محترمی که داریم در دانشکده حقوق و گروه بین‌الملل دومین همایش رو این بار در سطح بین‌المللی برنامه‌ریزی بکنیم.
با آخرین خبر این بخش این که نرم افزار بانک اطلاعات ملی زکات ایرانیان طراحی شد. رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت با راه اندازی این نرم افزار اقدام بسیار مهمی برای شفاف سازی میزان زکات پرداختی مردم انجام شده است. آقای بختیاری همچنین بر ایجاد مراکز نیکوکاری تخصصی با موضوع زکات تاکید کرد و افزود با وجود مشکلات اقتصادی شاهد رشد میزان زکات پرداختی از سوی مردم هستیم که ایجاد مراکز نیکوکاری میتواند موجب هدفمند شدن کمک ها و سهولت دسترسی نیازمندان شود. در پایان با آگاهیتان میرسانم از آن ظهر امروز به افق قم 12:09 غروب آفتاب 17:05 و از آن مغرب ساعت 17:25 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما.
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. خیلی متشکرم از همراهی و صمیمانه شما عزیزان با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. ساعت 11:15 چهارشنبه 10 دی ماه سال 1399 رو خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم که همچنان با ما باشید و برنامه های ما رو در این نوبت کاری بشنوید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه وصیت سردار باشید با روایت حجت الاسلام و المسلمین رسول پور.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌اش به امید به فضل خدا می‌پردازه و می‌نویسه: خداوندا، پاهایم سست است، رمق ندارد، جرأت عبور از پلی که از جهنم عبور می‌کند ندارد. من در پل عادی هم پاهایم می‌لرزد. وای بر من و صراط تو که از مو نازک‌تر است و از شمشیر برنده‌تر. اما یک امیدی به من نوید می‌دهد که ممکن است نلرزم، ممکن است نجات پیدا کنم. من با این پاها در حرمت پا گذاردم و دور خانه‌ات چرخیدم و در حرم اولیاءت، در بین الحرمین حسین و عباست، آنها را برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای طولانی خمیده جمع کردم و در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم، افتادم و بلند شدم. امید دارم آن جهیدنها و خزیدنها و به حرمت آن حریمها آنها را ببخشی. خداوندا، سر من، عقل من، لب من، شامه من، گوش من، قلب من، همه اعضا و جواره هم در همین امید به سر میبرند. عزیزان، گاهی اوقات افراد عمرشون رو صرف امور میکنن که هیچ ثمره‌ای نه برای دنیاشون و نه برای آخرتشون نداره. به عبارت دیگه میشن خسرت دنیا و آخره. یکی از رفقای مدافع حرم ایشون تعریف میگرد که توی جلسه با حاجی کنار هم نشسته بودیم، آخر جلسه هم مداح شروع کرد به روزه خونی. میگه دیدم حاجی بلند بلند داره گریه میکنه و به پهنای صورت اشک میریزه. تو سوختن و گریه کردن برای مصائب اهل بیت علیهم السلام هیچ اسم و رسم و شهرت و مقامی نمیتونه ذره مانع عشق بازی حاجی بشه. حاجی در این حالی که یک فرمانده قوی و شجاع و توانمند بود، اما یک انسان بسیار متواضع و مهربونم بود. این مهربونیش رو ما میتونیم توی رفتارش با خانواده های شهدا مخصوصا ببینیم. این تواضعش رو میتونیم در مقابل فرزندان شهدا، مادران شهدا و حتی توی مناطق محروم، تو مناطق جنگی با افراد مختلف، با بچه‌ها، با پیرمردا، با اونهایی که گرفتارن، نیازمندن ببینیم. یکی از دوستان میگفت که من دیدم یک کسی اومد یک کاری رو از حاجی میخواست و با گلایه که حاجی چرا دیر انجام دادی، حاجی هم با یک مهربونی و تواضع خاصی، انگار نه انگار که با یک سردار بزرگ انقلابه، با یک تواضعی ببخشید عذرخواهی کرد که ببخشید از این که مثلا این کاری رو که وظیفه حاجی هم نبوده از باب بزرگواریش انجام داده بود، ولی حاجی عذرخواهی کرد که ببخشید که مثلا من نرسیدم این دفعه بیام سر بهتون بزنم. این تواضع حاجی باعث شده بود که اینطور محبوب همه قلب ها بشه. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد.
الدين وآل محمد صل على محمد وآل محمد.
هر استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
در مسئله درک مقام شهدا، اونها مثل قطره ای که به دریا وصل شده اند. یه وقت انسان یک قطره است، باد او را میبرد، باد او را خشک میکند، پرنده او را بر میدارد. یه وقت این قطره به دریا اتصال پیدا میکند، خود دریا خواهد شد.
رادیو مقاومت.
اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمیشد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خودمحوری ها و اینا برکنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت.
عبدی اتعنی اجعلکم مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون.
موج اف ام، ردیف 95 مگاهرتز. رادیو مقاومت.
دوستان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. 13 دی ماه سال گذشته بود که سردار بزرگ و پر افتخار اسلام آسمانی شد. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که یکی از محبوب ترین چهره های انقلاب اسلامی و نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی بود. این شهید والا مقام هرگز فکری بجز حرکت برای عزت اسلام و مظلومان جهان در سر نداشت و زندگی خودش رو صرف مبارزه با ظالمان کرد و همیشه نگاهش به افق نگاه مقام معظم رهبری بود و به خاطر همین ویژگی ها بود که ایشون به درستی سردار دلها نامگذاری شد. یادش گرامی و راهش پر ره رو. خیلی متشکرم که با ما هستید. همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در کنار شما هستیم، در حالی که ساعت 11:23 است.
عزیزان همراه سلام. در برنامه این هفته دین و دانش، آقای دکتر کاظم فولادی قلعه به موضوع معرفت و منطق توحیدی و آثار پذیرش اون پرداختن. و اما سؤال این برنامه دین و دانش که بنابر سخنان کارشناس محترم برنامه مطرح میشه: بر اساس ساختار منطق توحیدی، کدام مورد از مصادیق ثنویت توحیدی به شمار می رود؟ 1. تولا و تبرا. 2. خیر و شر. 3. حب و بغض. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 بفرستید. لطفاً در پیامک خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. اگه موفق به شنیدن برنامه این هفته دین و دانش نشدید، برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه میتونید به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir یا نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
دین و دانش پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
انشاءالله تا اینجا یه برنامه ها مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. لطفا نظرتون رو در مورد این برنامه ها با تلفن 162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. به ساعت 11:25 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه زمزم احکام و شنیدن پاسخ تعدادی از سوالات شرعی شما مخاطبان عزیز.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه،
خانم محترمی در سوالشون نوشتن: من نذر کردم که اگر باردار شدم گوسفندی رو قربانی کنم، حالا که این اتفاق افتاده در حال حاضر باید نذرم رو به جا بیارم یا زمانی که فارغ شدم و فرزندم به دنیا آمد؟ لطفاً در این باره پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
اگر اون صیغه نذری که در رساله ها نوشته شده اون رو خونده باشید و نذرتون اینجور باشه که اگر باردار شدم یه گوسفندی رو برای خدا بر من است که مثلا بپردازم، باید این نذر رو ادا کنید، به محض اینکه باردار شدید این نذر بر شما واجب میشه. بله، اگر برای زمان تعیین نکردید بعدن هم بپردازید و این نذر رو عمل کنید، اشکالی نداره. ولی اگر صیغه نذر رو نخونده باشید و اون صیغه نذری که در رساله ها نوشته شده به زبانتون جاری نکرده باشید، این نذر کلن واجب نشده و هر زمانی انجام بدید انجام دادنش به دلخواه شما و مستحبه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه: هر ماه همسرم علاوه بر خرج خانه و مخارج فرزندان مقداری پول به عنوان هدیه به من میدهد تا هر طور که خودم میخواهم آن را خرج یا پسنداز کنم. اگر این پول را کنار بگذارم و پسنداز شود و با آن وارد سرمایه گذاری شوم و به صورت شریکی تراکتوری را خریداری کنم که شریکم با آن کار کند و من نیز در سود آن شریک باشم، آیا به خود تراکتور و سود ناشی از آن خمس تعلق میگیرد؟ خرید این تراکتور به صورت پیش پرداخت و بخشی از مبلغ هم به صورت قسطی پرداخت می شود. لطفاً پاسخ را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره گفتند:
خب این پولی که اول بیان کردید که شوهرتون میده، این پول هبه و هدیه است و این خمس نداره. هر مقدار از این پول رو سرمایه گذاری کردید، اون سرمایه خمس نداره، حالا تراکتور یا چیز دیگری. اما اون سودی که از اون به اصطلاح تراکتور به دست می آید که در این مورد شما بیان کردید، اون اگر